غزلی که امشب میخوانم خدمت دوستان باز از اون غزلهایی است که چند تا نکته داره و چند تا از عناصر و مضامین خاص شعر بیدل در اون چون آمده یک مقداری کمک میکنه این غزل برای فهم بعضی مطالب دیگر در شعر بیدل. مطلع غزل این هست: ادب چون ماه نو امشب پی تکلیف من دارد. ادب چون ماه نو امشب پی تکلیف من دارد. قدح کج کرده صهبایی که شرم از ریختن دارد. ماه نو را در کمال ادب میدانه. چرا؟ چون ماه در آسمان یک مقداری کج شده است و انگار سر خم کرده برای ما یا برای کسی و میگه که ادب هم مثل ماه نو ما را به خودش دعوت میکنه، دعوت میکنه به ما رو به خم شدن در برابر دیگران از سر تواضع. مثل قدحی هست این ماه نو. و بعد اینجا ماه نو رو به قدح تشبیه میکنه، به کاسه تشبیه میکنه که کج شده ولی در این حال نمیگذاره که مایه که داخلش هست بریزه. یعنی یک نوعی کجدار مریض، هم سعی میکنه که اون صهبا از داخلش نریزه و هم خودش رو تا حدی که مقدور هست خم کرده در برابر دیگران. تصویر این چنینی از ماه نو ایجاد میکنه، یعنی ماهی که قدح کج کرده برای دیگران. ادب چون ماه نو امشب پی تکلیف من دارد. تکلیف من داشتن یعنی مرا فراخوان میکنه. تکلیف کسی کردن این چیزی رو به کسی تکلیف کردن و چیزی رو از کسی درخواست کردن. و اون مثل قدحی میدانه که کج شده و در این حال مراقب هست که نریزه، نوعی کجدار و مریض. و در ادب هم این حالت رو انگار شاعر تصویر میکنه، حالتی که هم فروتنی داشته باشی و هم باز به خاک نریزی در برابر دیگران، یعنی جامی که کج شده ولی عملا هم نریخته. بیت دوم. از این بیت یک مقدار سریع گذاشتیم چون نکته ویژه‌ای به نظرم نیامد. دو سه بیتی داریم که یک مقداری کار خواهد داشت و بحث خواهد داشت، روی اونا باز بیشتر تأمل خواهیم کرد. با وضع غنچه فرصت می دهد آواز گلها را، که لب زنهار مکشایید خاموشی چمن دارد. چمن در اینجا نمادی از خرمی است. بیدل در بسیاری وقتها چمن، بهار، آینه و امثال اینها را به معنی خرمی و نشاط میگیره. وقتی میگه که این چیز چمن داره، گل داغی که ما داریم، در جای دیگه هم داره میگه گل داغی که ما داریم در چیدن چمن دارد. یعنی این داغ گل ما در چیدن هست که اون چمن و خرمی خودش رو نشان خواهد داد. حالا در اینجا هم میگه که خاموشی چمن دارد، یعنی اگر میخوای اون چمن، اون خرمی، اون زیبایی رو داشته باشه این گل، بهتر اینه که لب باز نکنه، برای اینکه گل به مجردی که غنچه به گل تبدیل بشه بعد از مدتی پژمرده میشه و برگاش به باد خواهد رفت. غنچه تا وقتی که هنوز غنچه هست محفوظ و سلامت هست. دوستمون فرمودن که از بیت اول به سرعت گذشتی. بنده به نظرم اومد که نکته ویژه دیگری به نظرم نیامد در مورد اون بیت. البته درباره خود تکلیف صحبت کردم، شاید شما از اول صحبت تشریف داشتید. ما در اونجا گفتم که تکلیف کسی کردن اینه تقاضا از کسی کردن و ادب میگه از ما تقاضا میکنه مثل ماه نو که تو مثل ماه نو باش. ادب چون ماه نو امشب پی تکلیف من دارد، یعنی من را وادار میکنه، ما را تقاضا میکنه که مثل ماه نو باشم. و ماه نو چی است؟ قدحی است که هم کج شده، یعنی نشانی از فروتنی داره، چون کج شدن گردن در برابر دیگران یا کج شدن پیکر نشانه از فروتنی است و ادب است. ادب در شعر بیدل بسیار با فروتنی قرین است. و در این حال شرم از این داره که ما اون مایع شرابی که در داخلش هست بریزه و نمیخواد اون اتفاق هم بیفته. تکلیف ببینید به معنی به زحمت انداختن هم هست، به معنی درخواست کردن هم هست. مثلا میگن که تکلیف این کار رو به ما کردن، یعنی از ما درخواست این کار رو کردن. مثل که میگیم زحمت دین، میگیم زحمت میدیم به شما این کار رو بکنید، به نوعی درخواست به نظرم اینجا دریافت میشه. خب بیت دوم رو هم خوندیم. به وضع غنچه فرصت میدهد آواز گلها را، که اینجا میتونه به این معنی باشه که فرصت داره به ما آواز میده. یعنی خود فرصت رو شخصیتی تصور کرده که این داره به ما آواز میده و میگه لب باز نکنید که با همین خاموشی اون چمنی که شما میخواین درش هست. و اگر از خاموشی بگذارید و لب باز کنید دیگه از دست شما رفته اون چمن. و برسیم به یک بیت دیگر که این بیت از بیتهایی که یک مقدار جای صحبت و بحث خواهد داشت. ز ساز و برگ آسایش چه دارد منعم غافل، همه گر نام دارد در زمین آبکن دارد. یک مقدار اول پیچیده به نظر میاد. یعنی چی؟ در اینجا باز اشاره به نام داره و نام داشتن نگین یا نام داشتن سنگ که در بعضی از شبهای دیگر در موردی صحبت کردیم و گفتیم که روی نگین نام شخص رو حک میکردن و اون نام در داخل او مثل یک شیار ایجاد میکرده. ببینید وقتی که نام رو روی نگین حک میکنن، حکاکا، اون حالت شیار شیار پیدا میکنه، قسمت حکاکی شده. و این شیاری که پیدا میکنه در واقع این نام رو بر این نگین حک کرده. نگین به این ترتیب نامدار تلقی میشه و صاحب نام دانسته میشه. منتها به چه قیمتی؟ به قیمت این که یک قسمت از وجود خودش را از دست داده و ازش بریده شده و ازش تراشیده شده. بیدل در جای دیگه هم داره میگه که بس که بیدل بر توایع حرص شهرت غالب است، جانکنی ها سنگ هم در آرزوی نام داشت. یعنی سنگ حاضر میشد جانش کنده بشه، یک تکایی از جانش رو بکنن ولی صاحب نام باشه. یا خیال نامداری تا کیت خاطر نشین باشد، چه لازم سرنوشتت چون نگین زخم جبین باشد. تو با این نام حق کردن بر روی نگین، نگین خود صاحب نام میشه ولی عملا بر روی پیشانی خودش انگار زخم میکنه. اون آثار حکاکی که با اون قلمهای تیز ایجاد میشه روی سنگ یا روی نگین، این رو به نوعی زخم میدانه. خب در بیت مورد نظر ما چی؟ در این بیتی که الان خواندم خدمت دوستان، همه گر نام دارد در زمین آبکن دارد، یعنی چی؟ زمین آبکن چی است؟ زمینی است که آب یک قسمتی از او را شسته و برده با خودش و این زمین انگار که خاک قسمت حاصلخیز این شسته شده. ببینید میدونید وقتی که سیل میه و بعضی از قسمت‌های زمین که ممر عبور سیل هست، اون خاک روی زمین شسته میشه و احتمالاً حتی به سنگ میرسه دیگه. اون زمین اون قسمتش دیگه قابل استفاده نیست، حاصلخیز نیست. اونو میگن زمین آبکن، این زمینی که آب رو کنده و برده با خودش. اینجا نگینی رو که دارای نام شده به زمین آبکن تشبیه میکنه، چون نگین هم وقتی نام روش حک میشه آرد شیار شیار داره و زمینی که قسمتهایی از او شسته شده و رد آب روی او باقی مونده و شیارهایی به وسیله آب در او ایجاد شده و زمین آبکن شده، او هم همین شیارها رو داره. میگه این آدم منعم، این آدم پولدار که این همه دنبال آسایش هست، دنبال نامداری هست، دنبال شهرت هست، در عمل نام داره ولی در زمین آبکن، یعنی زمینی که دیگه از دست رفته و سیل آمده و قسمتهای از او شسته و برده. حالا معنی بیت روشن میشه. ز ساز و برگ آسایش چه دارد منعم غافل، همه گر نام دارد در زمین آبکن دارد. همه هم جالبه، همه در شعر بیدل بسیار به کار آمده و غالبا این همه به معنی حتی همه است، به معنی که حتی اگر این طور هم باشد. همه اگر شب شوی روزت نمی گردد سیاه آنجا، یعنی حتی اگر شب هم بشی روز تو سیاه نخواهد. چون این که از دیده ها پوشیدند احوال مجنونم، چون این که از دیده ها پوشیدند احوال مجنونم، همه اگر خون شوم عریانی من پیرهن دارد. مجنون به عریانی معروف هست، به این که عریان است از لباس. معمولا دیوانگان لباس مرتبی نداشتند، یک لباس بسیار حد اقلی و حالت عریان مانندی داشتند دیوانگان. و در شعر بیدل این عریانی با جنون بسیار ارتباط داره. ز پیراهن برون آ بی شکوهی نیست عریانی، جنون کن تا حبابی را لباس بر پوشانی. که میگه با جنون تو از پیراهن بیرون بیا. حالا میگه که ما انقدر از چشم مردم افتادیم و انقدر کم توجه به ما هستن، انگار که وقتی که عریان هم میشیم و انتظار داریم که دیگه وقت وجود ما رو بدون پوشش و لباس و آشکارتر ببینن مردم، باز هم توجهی به ما ندارن و انگار این که اوریانی ما هم پیرهن داره. یعنی در با اوریانی هم انگار دارای پیرهن هستیم. سر به صد کسوت فرو بردیم و اوریانی بجاست. صد تا لباس پوشیدیم ولی همچنان اوریانی. سر به صد کسوت فرو بردیم و اوریانی بجاست. وضع رسوایی که ما داریم گویا سوزن است. مثل سوزن. در اونجا به سوزن تشبیه میکنه. در اینجا به مجنونی که کسی به او توجه نمیکنه و او رو نمیبینه. و خون شوم به معنی که تلاش بکنم، سعی بکنم، زحمت بکشم. خون شدن در راه چیزی یعنی اینکه خیلی تلاش و زحمت بکنی تا به اون چیز برسی. چون این که از دیده ها پوشیدن احوال مجنونم، همه اگر خون شوم غبار ما همه اگر خون شود به کوی تو نیست. و بسیار موارد دیگر. این همه هم در اینجا خیلی وقتا به کار میره. میگه اگر حتی اگر با شدت تلاش و زحمت خون باشم، باز هم اوریانی من پیرهن داره. بعد دوستمون فرمودن که جایی نوشته که گردون شوم. بله این اشتباه تایپی بوده در اون نسخه. همه گردون شوم بود. که یا که گرگردون شوم، که بعد ما تشخیص دادیم همه گرخون شوم و اتفاقا بعدا در نسخه خطی هم دیدم که همین همه گرخون شوم. در پاورقی همین گزیده غزلیات توضیح دادم که این همه گرخون شود به احتمال قوی درسته. بعدا دیدم که احتمال درستی بوده، یعنی در خود دیوانهای قدیم هم این چنین هست. زنگشت شهادت این نوایم گوش میمالد، که سوی او اشارت هم ز خود برخواستن دارد. انگشت شهادت همون انگشت اشاره است و به این اشاره میکنه شاعر که میگه که این نوایی که از انگشت شهادت به ما گوش ما میماله، باز اینجا ببینید میگه این صدا به گوش ما میرسه، ولی به جایی که بگه این صدا به گوشم میرسه میگه از انگشت شهادت این نوا به گوش ما میرسه، منتها به جایی که بگه به گوش ما میرسه میگه گوش ما رو میماله. برای چی؟ برای که انگشت است. معمولا گوش کسی رو با انگشت میمالن دیگه. ز انگشت شهادت این نوایم گوش میمالد، که سوی او اشارت هم ز خود برخواستن دارد. بله میگه که انگشت اشارت یا انگشت شهادت وقتی باز میکنیم و انگشت به طرف کسی اشاره میکنیم، انگشت ما از خود بر میخیزه. و از خود برخواستن یعنی از هستی خود گذشتن، از خود را فراموش کردن، از خود کنار گیری کردن، یعنی خود را کنار گذاشتن به تعبیر دقیق تری. میگه اگر به سمت او میخوای بری باید خودت را کنار بگذاری. مثل انگشت شهادت که وقتی که به اون سمت اشاره میکنه دیگه در واقع از خودش بلند شده، از خود برخواسته. این برخواستن انگشت، ببینید این حالتی که انگشت خمیدیه بعد باز میشنه، بعد این حالت این رو از خود برخواستن میدونه و از خود برخواستن باز کنایتن به معنی چی است؟ به معنی از خود گذشتن. مثل واماندن چشم. در جای دیگه ای هم میگه که به گردون میبرد نظاره را واماندن مژگان. میگه واماندن مژگان، یعنی مژگان وا بشه ما میتونیم تمام عالم رو نگاه بکنیم. در این حال باز واماندن به معنی بازماندن یا واماندگی و از راه بازماندن هم هست. یعنی هم واماندن هست یعنی باز شدن و هم واماندگی، که بعد در مصرع دوم به این واماندگی اشاره میکنه. به گردون میبرد نظاره را واماندن مژگان، مشو غافل ز پروازی که بال نارسا دارد. واماندن با نارسایی ارتباط داره. در این حال بازماندن چشم رو هم اشاره میکنه. در اینجا هم همینطوره. برخواستن انگشت یعنی انگشت رو بلند کردن به نیت اشاره، در این حال از خود برخواستن به معنی هستی خود رو کنار گذاشتن و فراموش کردن هم تعبیر شده. یعنی استفاده دوگانه ای از انگشت. از برخواستن ببخشید. ز انگشت شهادت این نوایم گوش میمالد، که سوی او اشارت هم ز خود برخواستن دارد. بله جناب میر ابوالقاسم اشاره کردن که وقتی این کار رو میکنه فرد دیگه مردم به انگشت هم نگاه نمیکنن، به اون چیزی نگاه میکنن که به وسیله انگشت به او اشاره شده، یعنی هستی خودش رو دیگه کسی توجه نمیکنه. این هم نکته جالبی بود و تعبیر دیگری میتونه از این از خود برخواستن باشه. از این محفل به جایی رو که در یاد کسان نایی، برو یک جایی که دیگه تو یاد کسی هم نیایی، نوعی غربت و انزوا که دیگران حتی تو رو فراموش بکنن. از این محفل به جایی رو که در یاد کسان نایی، وگرنه در عدم هم رفتنت باز آمدن داره. میگه حتی به عدم اگه بری بر میگردی به وسیله نام خود و یاد خود، چون از مردگان هم ما یاد میکنیم و با همین یاد کردن به واقع اونا رو به نوعی برگردوندیم به بین خودمان، یاد و خاطره اونا رو حداقل برگردوندیم. ولی میگه تو به جایی برو، طوری برو گم شو به قول معروف و ناپدید بشو که حتی به یاد کسی هم نیایی. از این محفل به جایی رو که در یاد کسان نایی، وگرنه در عدم هم رفتنت باز آمدن داره. و اما یک بیت بسیار خاص و بیتی که نسبتاً پیچیده، از اون بیتایی که به واقع کارگاه موشکافی در شعر بیدل هست. اول بیت رو میخوانم دوستان فکر کنن چی میخواد بگه. بسوز و محو شو تا عشق گردد فارغ از رنجت، شرار سنگ بت پر انتظار برهمن دارد. خب یک مقداری با تأمل این موضوع رو باز میکنیم، این حرف رو چی میگه در اینجا؟ شرار سنگ بت پر انتظار برهمن دارد. در اینجا دو تا موضوع رو به دل و هم پیوسته. یکی از اینا ارتباط بین آتش و سنگ هست، این که از دل سنگ آتش برمیخیزه، از دل سنگ آتش زنه، این به نوعی سنگ با آتش ارتباط داره. میگه که خود سنگ ازش آتش برمیخیزه، درسته؟ یعنی سنگ جایگاه یا خواستگاه آتش است، سنگ آتش زنه، و این معنی در شعر بیدل بسیار آمده. فسرد خودداریت به رنگی که سنگ کردی شرار خود را. از طرف دیگه ما میدانیم که برهمن بت میپرستیده، مذهب برهمایی، و بت هم از سنگ ساخته شده. این قسمت دوم موضوع که ارتباطی بین برهمن و سنگ پس اینجا ایجاد میکنه، یعنی اینکه برهمن به نوعی عاشق سنگ هست. عاشق چه سنگی؟ بت، چون بت هم از سنگ ساخته میشده دیگه، و سنگ هم محل آتش هست. میگه به همین دلیل هست که برهمن ها یا هندوان مردگان خودشون رو میسوزونن، برای که بعدن میخواد به اون آتش برسه، آتشی که از سنگش برخاست. یعنی از بس عاشق این سنگ بت هست خودش رو میسوزونه. میگن ما رو بعد از مرگ بسوزونید تا برسیم به سنگ. به جهت چی؟ به جهتی که آتش با سنگ ارتباط داره، یعنی از طریق این آتش وصل بشیم دوباره به سنگ که اون بت ما باشه. این انقدر این مشتاق بت خودش هست که میخواد بعد از مرگ هم بسوزه، برای که ارتباطی وجود داره بین آتش و سنگ. حالا این بنده از کجا میگم؟ بیتای دیگری در شعر بیدل هست که نشان میده همین معنی رو و هدایت میکنه ما رو به همین معنی. از جمله اونا بیتی هست که میگه که رشک آن برهمنم سوخت که در شوق وصال گم شد از خیش و ز جیب صنمی پیدا شد. میگه انقدر این برهمن عاشق وصال بود که عملا از خود گم شد، یعنی مرد و از آتش بیرون آمد، از گریبان یک سنگ، چون آتش از سنگ برمی‌خیزد، و به این ترتیب خودش رو به اون سنگ رساند. رشک آن برهمنم سوخت که در شوق وصال گم شد از خیش و ز جیب صنمی پیدا شد. از گریبان یک صنم بیرون آمد، چون آتش هم از گریبان سنگ بیرون می‌زنه. حالا این بیت رو دوباره می‌خوانیم. بسوز و محو شو تا عشق گردد فارغ از رنجت، تا ای که عشق از رنج تو آسوده بشه. شرار سنگ بت پر انتظار برهمن دارد، منتظره که او برهمن به او برسه. به پیری تا کجا خواب سلامت آرزو کردن، خمیدن سایه بر بنیاد دیوار کهن دارد. میگه در وقتی که به پیری میرسی دیگه خواب سلامت آرزو نکن، دیگه از سلامت وداع کن. ندارد بزم پیری نشعی از زندگی بیدل، چو قامت حلقه گردد ساغر دور فنا باشد. میگه که دیواری که کهنه بشه دیگه کم کم خم میشه و دیواری که خم بشه کم کم میفته. ها دوستمون اشاره کردن که عشق چگونه فارغ از رنج بشه. شاید منظورش اینه که عشق از دست تو رنج میبره که میخوای به او عشق برسی. خب یک بار برس به او را آسوده کن. به نظرم اینطور یک تعبیری باید باشه. به پیری تا کجا خواب سلامت. در ضمن خواب با دیوار و سایه هم ارتباط داره، چون در سایه دیوار معمولا انسان میخوابه، یعنی معمولا جای دلپذیری هست برای خوابیدن سایه یک دیوار، و این معنی رو به دل بسیار آورده. دامن عفو حمایت کده غفلت ماست، خواب راحت نفس سایه دیوار تو این. یا جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. ببین با سایه دیوار در جاهای مختلفی خواب رو بیان کرده، این خواب رو با سایه دیوار ارتباط داده. منتها میگه این خواب دیگه در سایه دیوار پیری چندان آسایش و امنیتی نداره. به پیری تا کجا خواب سلامت آرزو کردن، خمیدن سایه بر بنیاد دیوار کهن دارد. دیوار کهنه اون خمیدن و افتادن هست سایه که از او ایجاد خواهد شد. و بیت بعد، نمیدانم کجا دزدم سر از بیداد مژگانش، که دل تا دیده یک تیر تغافل پرزدن دارد. میگه اون مژگان او عملا به ما تیر پرتاب میکنه، تیر تغافل. نرگسش وا میکند تومار استغنای ناز، یعنی از مژگان او قد میکشد بالای ناز. از غبارم میکشد دامن تماشا کردنیست، عاجزی های نیاز و بی نیازی های ناز. و تیر مژگان را به نوعی تیر میدانه که از تغافل بر فرد پرتاب میشه و میگه که ما از این چطوری فرار بکنم، که از دل تا دیده ما یکسره در معرض تیر تغافل او هست. نمیدانم کجا دزدم سر از بیداد مژگانش، که دل تا دیده یک تیر تغافل پرزدن دارد. باز پرزدن اینه پرتاب کردن تیر، و در این حال پر با تیر هم ارتباط داره، چون انتهای تیر رو یک پری وصل میکردن برای اینکه اون تیر خوب پرواز بکنه، خوب پرتاب بشه. ز آهم مجوی تأثیر را، پر از بال انقاست این تیر را. و در موارد بسیار دیگری در یکی از غزلهای چند شب پیش خواندیم هم اشاره به پر تیر داشت، که پر تیری آمده بود روی. نمیدانم کجا دزدم سر از بیداد مژگانش، که دل تا دیده یک تیر تغافل پرزدن دارد. تیر تغافله که پرتاب میشه. شکوه ناز میبالد ز پهلوی نیاز اینجا. میگه هرچی ما نیاز داریم از اون طرف تو ناز داری. هرچی ما فروتنی بکنیم پیش تو، و ما به نوعی ناز تو بالا میره. میگن نگاه کنی همه آدم پیش تو فروتنی میکنن. هرچی پیش یک آدمی بیشتر فروتنی کنی، او آدم بیشتر به خودش میتونه بنازه. بیتی که خواندم پیشتر، از غبارم میکشد دامن تماشا کردنیست، عاجزی های نیاز و بی نیازی های ناز. و حالا میگه که از پهلوی نیاز ما ناز تو هست که خودش رو نشان میده. یک نوع تضاد هست دیگه. میگن هر چیزی رو با ضدش میشه شناخت، ناز او رو با نیاز ما میشه شناخت. شکوه ناز میبالد ز پهلوی نیاز اینجا. حالا چه مثالی برای این میاره؟ مثالش قشنگه. شکستن رنگ. شکسترنگی، افسردگی، از خود بی خود شدن، نیست و نابود شدن، این معنی رو به کار میبره. میگه ما داریم رنگمون رو میشکنیم در برابر تو و با این شکستن رنگ ما کلاه تو دارای شکست میشه، کلاه تو هم میشکنه. حالا کلاه شکستن چیه؟ کلاه شکستن نشانه غرور و ابهت و جاه بوده، یعنی گویا رسم بوده که کسانی که خیلی با شکوه میخواستن جلوه بکنن گوشه کلاهشون رو تا میزدن یا میشکستن. این شکستن کلاه به معنی تا زدن کلاه بوده گویا، و گاهی هم کج میگذاشتن کلاه رو، و همین خاطر کج کلاه یعنی کسی که یک مقداری با شکوه و با ابهت است. الهی پاره تمکین عطا کن کج کلاهان را. ببخشید، الهی پاره تمکین رم وحشی نگاهان را. ببخشید اینطوره، الهی پاره تمکین رم وحشی نگاهان را. اونایی که نگاهشون وحشیه و از ما فرار میکنن، یک مقدار تمکین یعنی خیشتنداری، یعنی آرامش بده به اونا که فرار نکنن اینقدر از ما. الهی پاره تمکین خم، الهی پاره تمکین رم آهو نگاهان را. به قدر آرزوی ما شکستی کچ کلاهان را. به قدر که آرزوهای ما داره میشکنه، همونقدر یک شکستی هم به کلاه اونها بده. اتفاقا در اولین بیت غزلیات بیدل هم به این شکستن کلاه اشاره کرده. با اوج کبریا که از پهلوی عجز است راهانجا، سر موی گرینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا. کلاه بشکن اگر تو در برابر کبریا یک سر مو خم بشی. یک خم شدن سر مو به اندازه ای ارزش داره که تو میتونی کلاهت از افتخار بشکنی. یعنی که احساس ناز و غرور و افتخار کن. با اوج کبریا که از پهلوی عجز است راه آنجا، سر موی گرینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا. از اولین بیت، اولین غزل دیوان بیده که این غزل رو نخوندیم، به یک شب انشالله این را هم باید بخونیم. بله خیلی ممنون دوستمون، اشاره کردن. بله گویا این رسمی بوده که در جاهای مختلف وجود داشته و در افغانستان هم اتفاقا کج کلاه، گویا اون کسایی که کلاهشون کج میزنن از روی ناز میگن، و در ایران هم گویا بی سابقه نبوده. یک فیلمای از زمان قدیم، زمان شاه بود که نمیدونم کی بازی میکرد، بیکی مانوردی بازی میکرد، کی بازی میکرد، کج کلاه خان. یک فیلمی بود، اصلا فیلم سینمایی بود به نام کج کلاه خان. او داشت مشتیای قدیم گویا کلاهشون رو کج میگذاشتن، و ما اون زمانهای قدیم در دهه 50 این فیلم سینمایی رو در افغانستان دیده بودیم، یا شاید هم آمدیم ایران دیده بودیم. شکوه ناز میبالد ز پهلوی نیاز، اینجا کلاه او شکست آراست تا رنگم شکن دارد. تا رنگ ما میشکنه کلاه او شکست پیدا میکنه، یعنی عز و عزت و جاه و غرور نصیب او میشه. همچنانی که ما وقتی فروتنی میکنیم و عاجزی نشان میدیم، به همون نسبت او ناز میکنه. بله بله، حافظ هم در واقع این را اشاره کرده. نر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. بغل وا می کند گرد چمن خیز خرام او، از خرامیدن او یک چمن، یک فرمی، یک نشاط حاصل میشه، و گرد راه او برای ما کلی چمن ایجاد میکنه. بغل وا می کند گرد چمن خیز خرام او، گویا او داره میخرامه، یک خبری از او طرف هست که امشب انجمن مهتاب و بوی یاسمن داره. انجمن ما مهتاب داره و بوی یاسمن میده، چی خبریه؟ کی داره به این انجمن قدم رنجه میکنه؟ گرد خرام او داره میایه، تازه گرد خرام او این اثر رو داره. بغل وا میکند گرد چمن خیز خرام او، که امشب انجمن مهتاب و بوی یاسمن داره. و دل از ننگ آب شد بیدل، دل از ننگ آب شد بیدل، که پیش لعل خاموشش تبسم می کند موج گوهر گویی دهن دارد. دلت ننگ آب شد، احساس ننگ کردیم ما، احساس کردیم که کم توجهی به ما شده، احساس کردیم نسبت به ما توهین شده به تعبیری. چرا؟ البته برداشت بنده است فعلا، شاید برداشت دقیق نباشه. میگه که در پیش لعل خاموش او گویا موج گوهر تبسم میکنه و گویا دهن داره. میگه لعل او خاموش هست ولی گوهر تبسم میکنه و گویا گوهر لب باز کرده و حرف میزنه ولی او لب باز نمیکنه. به نظرم این معنی ازش برمیاد. حالا بازم نمیدونم نظر دوستان چی هست، منتها یقین ندارم به این برداشتی که ارائه کردم، شاید چیز دیگری باشه. دوستمون فرمودن که خرامیدن بیشتر چمن رو از بین میبره، پارادوکس داره. و نظرم میرسه که چمن در اینجا بیشتر دیگه به معنی سبزه و گل نیست، بلکه بیشتر به معنی اون مفهوم خرمی و نشاط هست. همونطور که میگفت خاموشی چمن داره مثلا، و به نوعی نشانه زیبایی، خرمی، نشاط و امثال اینا. یعنی بیشتر مفهوم کنایی چمن گویا منظور هست. ولی به هر حال اگر در اون معنی چمن سبزه باشه، خب البته اون قسمت خیلی مورد نظر شاعران نیست. یعنی این زیاد مهم نیست که طرف روی سبزه وقتی راه بره چمن یک مقداری از بین میره. بالاخره اون خرامیدن در داخل چمن یک چیز جذابی است. تصور بنده است. شاید از حسرت باشه جناب میر ابوالقاسمی. به نوعی از حسرت، ننگ را هم در اینجا به معنی حسرت شاید آورده. موج گوهر تبسم میکنه، میخنده، ولی اونه لعل و خاموش هست. البته این را هم عرض بکنیم که دندان ها هم در لحظه تبسم وقتی دیده میشه به گوهر تشبیه شده. خوب، به پایان این غزل رسیدیم. غزل زیبایی که چند بیت نسبتاً کلیدی داشت و برای فهم بسیاری از بیتهای دیگر بیدل کمک میکرد. یکی بحث نام بود، شیار شیار شدن زمین که با شیار شدن روی سنگ ارتباط داشت، به ارتباط نام و سنگ. بحث دیگه ارتباط شرار و سنگ و برهمن و بوت و اینها بود که در یک بیت اینا جمع شده بود، در جای دیگری هم در شعر بیدل هست. و بحث دیگر کج کلاه نهادن و شکستن کلاه و ارتباط او با شکستن رنگ بود. خدا حافظ همه دوستان.